بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول مبحث اشتغال، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1363 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
عرض کردیم که مرحوم شیخ علیه الرحمت و رضوان می‌فرماید که جزئیت جزء نمی‌شود اختصاص به حال عمد پیدا بکنه و اگر چیزی در حال عمد جزئیت پیدا کرد لا محاله باید در حال غفلت هم جزئیت داشته باشه و لازمه این معنا این است که اگر جزئی فراموش شد و ما یک دلیل خارجی بر صحت عمل نداشتیم لا محاله باید حکم بکنیم به وجوب اعاده و این که این عمل معصی و به این به درد نمی خوره و مستط امر نیست. بیان ایشون رو دیروز عرض کردیم، لیکن در مقام جواب از ایشان جوابهای متعددی داده شده. یک جواب رو از مرحوم میرزای بزرگ شیرازی که از تلامذه بزرگ مرحوم شیخ انصاری بوده است از ایشون نقل شده. ایشون تقریبا تا حدی بیان مرحوم شیخ رو پذیرفتند، لکن از راه دیگری خواستند زمینه ای برای جریان براءت عقلیه درست بکنن، به طوری که اگر جزئی منفی واقع شد بعد رفع القفلت و نسیان دیگه اعاده اون عمل لزوم نداشته باشه و تکرار عمل وجوب نداشته باشه. ایشون از این راه وارد شدن، فرمودن که ما چه مانعی داره این حرف رو بزنیم که بگوییم قافل که قفلت او موجب ترک بعضی از اجزاء می شود و به علت قفلت بعضی از اجزاء معمور و بهرو فراموش میکنه، بگیم این تا مادامی که رفع غفلت از او نشده این اصلا هیچ تکلیفی نداره، نه مکلفه به انجام عمل معهاز الجزء و نه مکلف به انجام عمل بدون هاز الجزء. مادام کونه قافلن و مادام کونه ناسیان اصلا مخاطب به هیچ خطابی نیست، مأمور به هیچ امری نیست و هیچ تکلیفی به او توجه پیدا نکرده. چرا؟ برای اینکه ما بگوییم چه تکلیفی به او توجه پیدا بکنه. اگر بخوایم او را مکلف بکنیم به مأمور به به زمینه این جزء منفی، این برای آدم ناسی غیر مقدوره. آدم ناسی با فرض اینکه فراموش کرده و با فرض اینکه غافله، معذالک بگیم در همین حال غفلت وظیفه تو این بوده که جز را انجام بدی. خب وقتی که او بدون اختیار فراموش میکنه جز رو، در حال فراموشی دیگه قدرت بر انجام جز نداره، قدرت بر اتیان جز در وظیفه سایر اجزا نداره. پس اگر بخوایم بگیم که در حال غفلت مأمور به مأمور و به با این جزئه، این تکلیف به غیر مقدوره و تکلیف محاله. و اگر بخوایم بگیم مأمور به مأمور و به بدون این جزئه، این معناش این است که یک خطاب به عنوان غافل به او توجه پیدا بکنه و به عنوان غافل تکلیف به او متوجه بشه. و همونطوری که مرحوم شیخ فرمودند، غافل رو به عنوان غافل نمی شود مخاطب قرار داد، به عنوان غافل نمی شود او رو مکلف کرد، برای اینکه غافل لا یتوجه الى قفلته ولا یرا نفسه قافلا. کسی که خودش رو قافل نمیبینه، قافل به مجردی که توجه به عنوان قافلون پیدا کرد، این قفلتش از بین میره، عنوان قافل منتفی میشود. پس اگر خطابی به عنوان غافل بخواهد به او تعلق بگیره و دائره مأمور و به رو برای او محدود به ما ادای جزء منفی بکنه، این هم محاله. اگر بخواد جزء منفی هم داخل در مأمور و به باشه، اونم که ملاحظه فرمودید غیر مقدوره. پس چه بگیم؟ میگیم این تامادانی که قافله اصلا تکلیف نداره، منتها در این زمانی که قافله، دو حالت برای این قافل ممکنه پیش بیاد. یک وقت یک قافلی است که اصلا مأمور و به رو در خارج انجام نداده، مثل یک کسی که از اول زوال فرض کنید تا یک ساعت به غروب اصلا به طور کلی قافل از نماز بود و در نتیجه هیچ نمازی رو انجام نداد. بعد از آنی که رفع غفلت از چنین غافل میشه، ایشون میفرماید اینجا دیگه جای اصالت البراءه نیست. ما یقین داریم که این آدم تکلیف به ذمه‌اش آمده، یقین داریم که اقیم الصلاة حالا گریبانش رو گرفته، ولو اینکه در 5 ساعت از وقت غافل بوده، هیچ مأمور و به رو انجام نداده، اما حالایی که غفلت برطرف شد و توجه پیدا کرد به اینکه مأمور و به رو انجام نداده، در اینجا ما قاطع هستیم به اینکه تکلیفی که مفاد اقیم و صلاته گریبان این رو میگیره و به این میگوید پاشو نماز بخواد. اما یک غافلی داریم که محل بحث ما این غافله، و اون کسی است که نماز خونده لکن سوره رو فراموش کرده. حالا بعد از نمازم فرض کنید مثل همون مثال اول گذشت وقت تا یک ساعت به غروب. حالا یک ساعت به غروب توجه پیدا میکنه به این که نماز رو بدون سوره خونده. آیا در اینجا مسئله چطوره؟ تا مادامی که غافل بود هیچ تکلیفی نداشت، الان که توجه پیدا کرده، در شرایطی توجه پیدا کرده که مأمور و به رو ناقصاً انجام داده، آیا شما در اینجا هم قاطعید به اینکه تکلیف به او توجه پیدا کرده؟ این مثل اون کسی میمونه که اصلا نماز نخوانده، یا اینکه اینجا با اونجا فرق میکنه؟ اونجا شما قاطعید به اینکه بعد رفع القفله تکلیف گریبان این رو میگیره، اما اینجایی که غفلت برطرف شد و مأمور و بهر و ناقصاً انجام داده، بازم شما یقین دارید به اینکه تکلیفی گریبان این رو گرفت، یا شک در ثبوت تکلیف دارید؟ بلا اشکال شما شک در ثبوت تکلیفید و با شک در ثبوت تکلیف اصالت البراءه جریان پیدا میکنه. ایشون میگه نه، ایشون مقدمه ای رو که چیدن برا همین بوده که این اصلا تکلیف نداشته. خب از شما سوال میکنیم به چی مکلف بوده؟ به مأمور و به تام، به مرکب تام، یا به مرکب ناقص؟ اگر مرکب تام مأمور و به بوده، این قدرت بر انجامشو در حال غفلت نداشته. اگر ناقص مأمور و به بوده، ناقص باید به عنوان غافل مأمور و به باشه، برای اینکه ناقص برای ملتفتین که معنا نداره مأمور و به باشه، باید به عنوان غافل مأمور و به باشه. و خطاب به عنوان غافل همونطوری که شیخ انصاری فرمودن این مستحیله. پس ما باید بگیم اصلا فاقدون لتکلیفه والخطاب و توجه الامر. همه مسائل رو بعد رفع القفله شروع بکنیم. بعد رفع القفله اگر هیچی انجام نداده، جای اصالت البراءه نیست. ما یقینا میدونیم اقیم الصلاة به این توجه پیدا میکنه، اما اون جایی که مأمور و بهر و ناقصا انجام داده و حالا رفع غفلت شده، بازم شما یقین به ثبوت تکلیف دارید، یا در اینجا شک دارید که آیا الان، نه من اول الان، الان تکلیف به مرکب تام حادث شد یا حادث نشد؟ الان تکلیف تحقق پیدا کرد یا تکلیف تحقق پیدا نکرد؟ چون شک در توجه تکلیف دارید، مثل سایر شبهات وجوبیه که اصالت البراءة العقلیه درش جریان پیدا میکنه، اینان اینجا هم همونطوره که ما نیداره که ما اصالت البراء جاری بکنیم. این راه رو مرحوم میرزای بزرگ شیرازی اعلی الله مقامه الشریف ازشون نقل شده. این راه البته برای جواب مرحوم شیخ راه خوبیه، برای اینکه شیخ جلوی اصالت البراء رو به کلی میخواستن بگیرن، ولی این راهی که ایشون طی کردن منتهی به جریان اصالت البراء العقلیه میشود. از نظر جواب شیخ راه بدی نیست، لکن اشکالش این است که یک قسمت از بیانات شیخ مورد قبول ایشون واقع شده و اون این است که به هیچ وجه نمی شود غافل رو براش یک مزیتی قائل شد و جزئیت رو برای غافل منتفی کرد، در حالی که با اون طریقی که ما دیروز ذکر کردیم یک راه بسیار سهل و آسانی برای این معنا پیدا شد. این یکی از جوابهایی که از مرحوم شیخ داده شده. یک جواب دیگری رو مرحوم محقق نائینی علی الله مقامه ایشون نقل می کنند از بعضی از اجلاء تلامذه مرحوم شیخ انصاری که او در تقریراتی که در رابطه با کتاب خلل صلات از مرحوم شیخ کتاب الخلل که به عنوان تقریرات مرحوم شیخ نوشته شده، اونجا خود این مقرر اظهار نظر کرده. خود این مقرر یک راه حلی پیدا کرده و یک جوابی از استادشون شیخ اعظم انصاری در حقیقت داده. ایشون اینجوری فرموده، خوب دقت بفرمایید حرف ایشون رو. ایشون اینجوری میگه چه مانعی داره؟ خوب دقت بفرمایید. اگر ما بخوایم، البته با توضیحی که من عرض میکنم، اگر ما بخوایم در اختصاص دادن تکلیف به غافل به صورت خطاب متشبس و متمسک بشیم، بگیم ایها الغافل، تا ما بگیم ایها الغافل او از غفلت بیرون میاد، زوال غفلت تحقق پیدا میکنه. اما چه مانعی داره که ما این حرف رو بزنیم؟ بیایم اینجوری بگیم مولا و متکلم اینجوری بگه، بگوید یجب علی غیر القافل الاتیان بالصوره فی الصلاه و یجب علی القافل یا لا یجب علی القافل الا نه تا جز. اگر اینجوری مولا بیان کرد، گفت یجب علی غیر القافل 10 اجزا و یجب علی القافل 9 اجزا، سوره برای غافل جزئیت نداره. خب اگر مسئله اینجوری بیان شد، ایشون میگه که این کسی که غافله، درسته که خودش رو تحت عنوان یجب و علی الغافل 9 اجزا نمیبینه، غافل چون از غفلت خودش
عرض می شود اطلاعی نداره، بعدها می فهمه که غفلت تحقق پیدا کرده، و الا در حال غفلت لا یرا نفسه غافلا. پس الان این غافل خودشو غافل نمی بینه. یجب و علال غافل تسعت و اجزاء رو در رابطه با خودش نمی بینه. به صورت خطابم نبوده که بهش بگن ایها الغافل، فوری متذکر و متنبه بشه. به عنوان کلی یجب علی الناس لسوره تسعت و اجزا، که دیگه سوره برای او جزئیت نداشته باشه. اینجوری ایشون میگه، میگه مانعی نداره که یه همچی بیانی مولا داشته باشه. این غافلم خودشو غافل نمیبینه، لکن خب حالا که خودشو غافل نمیبینه میخواییم ببینیم چه مشکلی به وجود میاد، چه چیز موجب اشکالی در اینجا تحقق پیدا میکنه. آیا این غافل نرفته نماز نه جزئی رو انجام بده؟ فرض این است که رفته نماز نه جزئی رو انجام بده، غافل بوده، نمازش هم نه جز بوده، چه اشکالی در مسئله است؟ فقط اشکال اینه که خودش رو غافل نمی دیده و از باب خطا در تطبیق عرض می شود که خیال نمی کرده که تکلیف متوجه به او یجب علی الغافل تسعت و اجزاء. فقط در اینجا مسئله و مشکل هست، و الا به حسب واقع غافل نیست، هست. تسعت و اجزاء رو اتیان نکرده، اتیان کرده. پس یجب علی الغافل تسعت و اجزاء در خارج محقق شده. فقط یک مسئله خطا در تطبیق در اینجا به وجود آمده، و مسئله خطا در تطبیقم ایشون میگه مانعی نداره. ما موارد زیادی داریم که به عنوان خطا در تطبیق مسئله پیش میاد، مثل اینکه کسی خیال میکنه که نماز قضا به عهده اوست در حالی که ادا برش واجبه، یا خیال میکنه ادا به عهده اوست در حالی که قضا بر او واجبه. اگر در عنوان اداییت و قضاییت یک خطا در تطبیقی تحقق پیدا کرد، آیا این موجب بطلان عمل این شخصه؟ خب اینم اینجا یک خطا در تطبیق بوده، هیچ خطابی هم در کار نیست، یک عنوان مستقل یجب علی الغافل تسعت و اجزا، و فرض این است که این مصداق غافله و در خارجم تسعت و اجزا رو به وجود آورده. چه اشکالی در اینجا شما ملاحظه می کنید؟ یعنی در حقیقت به مرحوم شیخ انصاری این جواب رو ایشون ذکر می کنه که شما که میگید که غافل نمیتونه یک تکلیف دیگری داشته باشه و یک تکلیف مستقلی داشته باشه، اگر ما به این صورت مسئله رو پیاده کردیم هیچ گونه اشکالی به وجود نمیاد، در نتیجه عمل هم صحیحه و اعاده و قضا هم برش ترتب پیدا نمیکنه. یه همچین مطلبی رو مرحوم محقق نائینی خودشون نقل کردند و بعد خود ایشون مناقشه کردند در این حرف، فرمودن این حرف درست نیست. چرا؟ برای اینکه خوب دقت بفرمایید، برای اینکه مولا اگر امری و بعثی از ناحیه او تحقق پیدا کرد، باید این بس یک صلاحیتی درش وجود داشته باشه. صلاحیت چی؟ صلاحیت این معنا که مکلف منبعث از این بس بشه و متحرک به این حرکت بشه. بس باید یه همچی صلاحیتی داشته باشه، و الا اگر بس مولا نتونه این نقش رو داشته باشه، حالا مثل مثالی که ما یه وقت میزدیم در خطابات شخصیه، اگر انسان یقین داره این امر خصوصی که به زید میکنه زید مخالفت خواهد کرد، اینجا اگر دوائی دیگری در کار نباشه، مسئله اتمام و حجت و امثال ذلک در کار نباشه، بلکه بخوایم روی مجرای بحث طبیعی پیش بریم، این کار غیر عقلاییه که انسان بحث کند یک کسی را که یقین داره به این که منبعث نمیشه و تحت تأثیر این امر قرار نخواهد گرفت. و لذا در مسئله کفار و عصات هم اگر نظرتون باشه، ما گفتیم در خطابات عامه یک مسائل دیگری مطرحه غیر از خطابات جزئیه و خطابات شخصیه است. بالاخره مرحوم محقق نائینی می‌فرماید که هدف از بس این بشه، لذا این صلاحیت باید در بس وجود داشته باشه. بس باید طوری باشد که مکلف از او منبعث بشه و تحت تأثیر او بتواند قرار بگیره. اما اگر ما یک جایی یه بسی پیدا کردیم که هیچ وقت مکلف نمیتواند ازش منبعث بشه و صلاحیت انبعاث به هیچ وجه درش وجود نداره، ما نمیتونیم چنین بسی را تصحیحش بکنیم، ما نمیتونیم بگیم چنین بسی درسته، باید حکم بکنیم به اینکه این بس باطله و این بس غلطه. و در مانحنفی این طوریه، این که شما میگی یجب و علل قافل تسعت و اجزا این ما عدس سوره، کی از این بس منبعث میشه؟ آیا ملتفت میخواد منبعث بشه؟ که این چیزی نیست که به ملتفت ارتباط داشته باشه. قافل میخواد از این یجب و علل قافل منبعث بشه؟ قافل که شما میگید لا یرا نفسه و قافلا، و اگر توجه به غفلت پیدا بکنه غفلتش از بین میره. پس این یجب و علل قافل تسعت و اجزا که به صورت بس و امر و ایجابه، این کی میتونه از این منبعث بشه؟ ولو به صورت یک فرد شما تصور بکنید، برای اینکه هر فردی یا ملتفت یا قافل. ملتفت که از یجب و علل قافل منبعث نمیشه، قافلم که لا یرا نفسه قافلا حتی ینبعث من هذا الایجاب، پس کی منبعث از این بس میشه؟ بعد ایشون میفرماید از اینجاست که بین ما نحن فی و بین مسئله ادا و قضا فرقه. اونجا خطا در تطبیقش، خطا در تطبیق اتفاقیه، گاهی خطا در تطبیق تحقق پیدا میکنه، اما در ما نحن فی این خطا در تطبیقش یک خطا در تطبیق دائمیه، و با خطا در تطبیق دائمی ما بس رو صحیح نمیبینیم و چنین تکلیفی رو جایز نمیدانیم. این جوابی است که مرحوم محقق نائینی از اون جواب بعض اجله تلامذه شیخ بیان کرده. عرض می شود که حالا این جواب ولو این که قابل مناقشه است، لکن ما یه حرفی میخواییم به بعضی از همین اجله تلامزه شیخ بزنیم و اون اینه که شما خوب دقت بفرمایید، یک نکته هم بیشتر نیست، شما این یجب و علل قافله تسعت و اجزا را که به عنوان یک تکلیف مستقل برای قافل درست کردید، این چه فایده ای بر این تکلیف ترتب پیدا میکنه؟ سوال اینه، چه فایده ای بر این تکلیف ترتب پیدا میکنه؟ آقا تکلیف و فایده ای باشه، خب مولا وقتی میگه یجب و علل قافل تسعت و اجزائن، اون هم به صورت یک تکلیف مستقل، اونم علاوه بر تکلیفی که متوجه به ملتفتین شده، مازا یترتب و علاهازت تکلیف ثانی، عرض می شود همون تکلیف اول ولو به عنوان یجب علی الملتفت باشه، اون نمیتونست هدف از این تکلیف دوم رو تأمین بکنه، منتها غافل خودش رو ملتفت میدید و در نتیجه سوره رو هم ترک کرد. خب اگر او خودش رو ملتفت ببینه و سوره رو ترک بکنه، به کجا لطمه میخوره؟ این یجب و علل ملتفت عشرت و اجزا این نتونسته تحقق پیدا کنه، یا کلمه ملتفت هم نباشه اونطوری که ما دیروز ذکر کردیم، مولا بگوید ایها الناس یجب علیکم الصلاة و الصلاة و عشرت و اجزا، اصلا کلمه ملتفت هم نیاره، در حالی که هدف مولا اینه اگر کسی متوجه سوره باشه سوره رو انجام بده، اگر کسی هم متوجه سوره نیست لا یجب علیه سوره. آیا همون تکلیف اول وافی به مراد مولا نیست که مجال و میدان برای تکلیف دوم و امر دوم وجود پیدا بکنه؟ یا همون تکلیف اول مولا رو به تمام مقاصدش میرسونه؟ تکلیف اول میگه که یجب علیکم الناس ایها الناس 10 جز، اونی که ملتفت 10 جز میخونه، اونی که ناسی 9 جز میخونه. مولا باطنن مقصودش همین بوده که کسی که ناسیه سوره براش جزئیت نداره. پس ما جلوی تکلیف دوم رو از این نظر میگیریم که تکلیف دوم لا یترتب علیه ایت و فائدت اصلا و هیچ دخالتی در رسیدن مولا به غرض مولا و به هدف مولا نداره. مولا تمام هدف و غرضش رو از راه همون تکلیف اول تأمین میکنه، بدون اینکه یک حالت انتظاری هم داشته باشه. و مؤید این معنا یک نکته ایست و اون نکته اینه که غافلم وقتی که در مقام انجام عمل برمیاد، تحت تأثیر همون امر اول خودشو قرار میده. او به اعتبار اینکه خودش رو غافل نمیبینه، هیچ وقت از امر دوم خودش رو تحت تأثیر در رابطه با او نمیبینه. وجود امر دوم و عدم امر دوم علی نهج سوائه. پس وقتی که مولا به هدفش از راه تکلیف اول میرسه و از طرفی هم غافل همیشه خودش رو متحرک به تحریک همون امر اول میبینه، پس شما چه نیازی به تکلیف ثانی میتونید احساس بکنید که برا خاطر اون نیاز ما مسئله تکلیف دوم رو بیاییم و مطرح بکنیم؟ البته یک جوابی هم مرحوم آقای آخوند در کتاب کفایه ذکر کردن که اون هم عرض می شود که جواب خوبی فی نفسه، یعنی به عنوان جواب از مرحوم شیخ درسته، لکن در این حال به اون راهی هم که ایشون در کتاب کفایه طی کردن احساس نیاز به اون راه هم نمیشه. همونطوری که دیروز عرض کردیم با یک تکلیف مولا میتواند به تمام غرض و هدف خودش برسه و هیچ استحاله ای و امثال ذالکی تحقق پیدا نمی کنه. البته بازم این بحث از نظر بعضی از جهات دیگر دنباله داره که دنبالهش رو انشاءالله در عرض می شود جلسات بعد و فردا هم، یعنی هفته آینده، هم به مناسبت اینکه ایام فاطمیه و سوگواری هست و تصادفاً خود ما هم در تمام 5 روز هفته عصرها روزه داریم و هم دهه فجر دنبال اون جلسه دیروز که جناب آقای مشکینی صحبت فرمودن، خب کثیری از دوستان ظاهراً عازم جبهه شدن، لذا هفته آینده رو ما تعطیل میکنیم. انشاءالله اون هفته بعد همون روز شنبه شروع خواهیم کرد. و سلام ساعتش هم 1:15